بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإذا بدلنا آیة مکان آیة و الله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره شریفه نحل را بازگو میکنیم و آیه که تلاوت شد آیه شماره 101 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو خواهد شد. همان گونه که استحضار دارید در آیات پیشین، سخن در سلطه شیطان بود که نما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. با مقدمه این که قبلا دستور داده شد که هنگام قرائت قرآن به خداوند پناه ببرید از شیطان رجیم، به این بهانه گفته شد که شیطان در این حال سلطه‌ای ندارد مگر بر اون کسانی که تولی شیطان می کنند، یعنی ولایت شیطان رو در وجود خودشون می پذیرند و رسمیت می دند، اختیارشون و عنانشون به کف شیطان می دهند و اونگاه می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. ولی اگر کسی ولایت خدا رو بپذیرد، الله ولی الذین آمنو باشد، شیطان هیچ سلطه‌ای بر وجود و جان و جسم او ندارد. صراحتا قرآن گفت، بازگو کردیم و تکرار سخن نمی کنم. به دنبال این بحث اشاره می شود به بعض از مواردی که اینها از تولی شیطان است، یعنی شیطان پیروان خودش رو این گونه سوق می دهد و به این مسیر هدایت می کند، چون این وساوسی رو در جان و وجود اونها می افکند و نتیجه هم همین است که خواهیم دید و بررسی می کنیم. من جمله یک، و اذا بدلنا آیتا مکان آیه، اونچه گفته می شود در طی چندین آیه پیش رو نوعا از نوع وساوس شیطانی است که در جان کسانی فرو می آید که اختیار خود به شیطان می دهند در حوزه تقابل با وحی به پیامبر. موضوع این است، نه اینکه این آیات اختصاص به عصر نزول و شیوه برخورد مشرکان با پیغمبر مکرم اسلام دارد و القاعات شیطانی آن روزه، بلکه امروز هم آیات دقیقا نشان دهنده بسیاری از مواضع و سخنها و مطالب است. و اذا بدلنا آیتا مکان آیه، هنگامی که تبدیل می کنیم آیه ای رو در قرآن مکان آیه دیگر، والله اعلم بما ينزل، و خدا آگاه است، آگاه ترین است به اون چه نازل کرده است و نازل می کند، اونگاه میگویند مشرکان مخالفان پیامبر، اونها که اختیار به شیطان دادند، به پیامبر میگویند که من ترجمه این مطالب هم باید با هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب باشد. به انسان حیا میکند که گاه این مطالب را حتی ترجمه کند. میگویند به ساحت مقدس نبی مکرم پناه به خدا میبریم که تو مفتری هستی، تو لافزن و دروغ بند به خدا هستی و دروغگو هستی. بل اکثرهم لا یعلمون، اما اکثریت اینها نمی دانند، نمی فهمند. فرمود اذا و اذا بدلنا آیتن، کلمه بدل یا بدل و تبدیل که فعل متکلم غیرون اینجا به کار برده شده است، هنگامی که ما بدل می کنیم. گاه خدمت عزیزان اشاره شده است که تبدیل یعنی رفع شیء و وضع شیء مکانه، چیزی را برداشتن و چیز دیگری را جای اون نهادن. قطعا در تبدیل یه جا به جایی دیده می شود، از باب این که شب شب رحمت خداوند است و در انتهای این ماه عظیم هستیم، عرض می کنم که بارها این نمونه قرآنی رو خدمت دوستان حلاوت اون رو با هم چشیدیم و بردیم که شاید جمعی و جماعتی این آیه رو ارجا آیه فی القرآن می دانند، یعنی امیدوار کننده ترین آیه قرآن برمی شمارند. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. سوره مبارکه فرقان. عباد الرحمن کسانی هستند که اینها و الذین لا یدعون مع الله اله آخر، هیچ معبودی رو در کنار خدا پرستش نمی کنند، جان انسانها رو پاس می دارند، به حرمت برای جانها قائلند، ولا یزنون، اینها انحرافات اخلاقی جنسی ندارند، و اگر لغزشی باشد بعد الا من تاب و آمن، مجازاتش رو مطرح می کند مگر توبه باشد، چنین و چنان به اینجا می رسد. فاولئک، اینها که به تمام وجود آمدند و توبه کردند و اگر انحرافی و اشتباهی بود جبران اون کردند در پیشگاه خداوند، خداوند تبدیل می کند سیئات ایشان را با حسنات. خدمت عزیزان گفته شد در آنجا و مقارد مشابه. بس شگفت است این نویدی که خداوند در این آیه شریف بازگو می کند. خداوند تبدیل می کند این سیئاتی که در پرونده این هاست با حسنات، نه اینکه ان الحسنات یذهبن السیئات، نه اینکه خوبی کردن میاد خطای اینها را از بین میبرد، نه اینکه خداوند میپوشاند محو میکند، یغفر لکم ما قد سلف، گذشته رو محو میکند، نه، ذات حق بر میدارد این سیئات رو و به مقدار اون سیئات حسنات رو جایگزین میکند و باقی میگذارد در پرونده اینا. و این عجیب است، یعنی جا به جا میکند، سیئات انجام شده از میان می رود و حسنات انجام نشده جایگزین آن می شود. به این عجیب حکایتیست که جز با عظمت و بزرگی و غفران و رحمت حضرت پروردگار هیچ مقیاس سنجشی ندارد. پس تبدیل، برداشتن و گذاشتن، حالا این یه معنای اصلی و اولیه واژه تبدیل است. در کنار این با قدری مسامحه و کمی تلزل به لحاظ لغوی عرض می کنم، کلمه تبدیل گاه در معنای عام تغییر هم به کار برده شده است در کلام عرب. پس این دو معنا رو توجه بفرمایید، با هر دو عرض می کنم. آیا و اذا بدلنا آیتن مکان آیتن، هنگامی که تبدیل می کنیم یک آیه رو بر می داریم آیه دیگری جای آن می گذاریم. خب حالا من همینجا قبل از این که این توضیح بدم، بعد در قبال این حرکت وقتی چنین اتفاقی پیش میاد، قالو، فاعل قالو کیست؟ مشرکان بهانه جوی، ستیز جویی که اکثرهم لا یعلمونی هستند، که انتهای آیه گفت با اونها که در آیه پیشین گفت که ولایتشون به شیطان دادند و اختیار در کف هنان و شیطان سپاردند، اینها میگویند. اما این بین دقت میکنید آیه را، والله اعلم به ما ینزلو، یه جمله اومده است که این جمله جمله معترضه است، یعنی این جمله اگر از کلام برداشته بشه عبارت روشنه، و اذا بدلنا آیتا مکان آیتا قالو، وقتی ما آیه رو بر میداریم آیه دیگری جای آن میگذاریم، بعد این جماعت چنین میگویند. اما این والله اعلم به ما ینزلو یه جمله معترضه است که پهلو میزند به حشر ملی، بسیار زیبا، لطیف و یه معنای خاصی رو در جمله میبخشد که الان بررسی میکنیم با هم. خب و اذا بدلنا یعنی چه؟ هنگامی که ما در حین نزول قرآن با تمام اون مصالحی که والله اعلم به ما ینزل، خداوند میدونه داره چه میکند، ذات حق است که یک سیر دقیق نزول برای قرآن پیش بینی کرده است. استحضار دادید در تیه یه به اصطلاح بازه 23 ساله بناست، از باء بسم الله تا تمت قرآن 6235 آیه بر پیامبر نازل بشه، 36 آیه بر پیامبر نازل بشه. خب آیا اینها بر چه اساسی نازل میشه؟ تمام ملاحظات زمانی، ملاحظات مکانی، سیر حرکت اجتماع مسلمانی، تمام دقایق و ظرائف در این سیر نزول قرآن پیش بینی شده است از ناحیه حضرت پروردگار. نه اینکه اینها علیاذ بالله بالاخره با یه ذوقی با یه سلیقه‌ای نمیدانم پیامبر تمنا کند یا همینطور سطوتن یه بخش هایی بیاید یا نیاید، جز اون یه هندسه زیبای وحیانی دارد که خداوند سبحان بر اساس اون آیه های می فرستد و فرود می آید بر پیامبر مکرم اسلام. این میشه راز اون که والله اعلم به ما ينزل، خداست آگاه ترین با آنکه چه نازل می کند، چگونه نازل می کند، در چه شرایطی به لحاظ مکان، زمان، وضعیت مسلمانان، بشریت و آیندهی که انسان ها بعد از این 23 سال می خوان با قرآن داشته باشند. این سیر نزول خیلی بحث مهمی است در فهم قرآن و آیات قرآن عزیزان. خب حالا در این سیر نزول یه اتفاقی میفتند، گاهی یه آیه رو خداوند نازل کرده است، این آیه برداشته میشود و آیه دیگری جای اون گذارده میشود. ذهن پویا و جوان سروران معظم آماده است، نام این عمل اگر اتفاق بیفته در قرآن اینو چی میگیم؟ نسخ. درود بر شما. این چیزی است که همانیست که در قرآن از آن تعبیر به نسخ میشه، ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. سوره مبارکه بقره آیه 106 و این رو ذات پروردگار در اونجا مطرح میکنند، اگر اشتباه نکنم جلد سوم مشکات بود باشه، که این رو مفصل یعنی صفحات متعددی این بحث نسخ رو در قرآن مطرح کردیم. نسخ یعنی چه؟ یعنی این که به تمام این ملاحظاتی که والله اعلم و به ما ينزل به لحاظ زمان، مکان، شرایط مسلمانان، گیرایی و درک جامعه، اون شیوه تعلیم و تربیتی قرآن که ابتداً چه بحثی باید بیاد، حالا الان بعد از این ممکنه جامعه استعداد سخنی فراتر از این، دستور و پیام جدیتر از این داشته باشند، یه آموزشی داده شد فعلا اون قوام رو جامعه پیدا میکنند، بعد اونگاه در یه درجه بالاتری یه داروی رو ابتداً یه پزشک، جای قیاس نیستم و به عنوان تقریب ذهن از میکنم، یه داروی رو تجویز میکنند، اما تو مرحله بعدی که الان دیگه بدن آمادگی پیدا کرده است، جای آن است که اون داروی اصلی رو تزریق کند و چنین و چنان. در باب نزول قرآن هم همین اتفاقات می افتاده است، یعنی خداوند گاهی حکمی رو مطرح می کرد، اونگاه با استعداد و آمادگی اجتماع اون حکم جدی نازل می شد، نه اینکه اون حکم اولی، در جای خود اشاره کردم، نه اینکه حکم اولی نابجا علیاذ بالله آمده است، بدیهی است، این از ابتدا آمد برای یه برهه زمانی خاص، دوران آن تمام شد، حکم اصلی می آید. نام این میشه نسخ. نمونه رو در قرآن داریم. فرض بفرمایید در باب عده زنان شوی مرده، سوره مبارکه بقره، خداوند ابتداعا فرمود کسانی که همسرانشون فوت می کنند، اینها یک سال عده وفات شوهر نگه دارند و ازدواج نکنند. بعد آیه بعدی آمد، یعنی در سیر زمان به لحاظ نسخ عرض می کنم، آمد به خداوند فرمود اینها 4 ماه و 10 روز اینها نگه دارن این عده رو، این تبدیل شد به این عدد، یعنی اون 360 روز بدل شد به 4 ماه، بفرمایید 120 روز 130 روز و چنین اتفاقی افتاد. حالا سر این چه بود؟ اون نگاه اجتماعی اون روز ابتداعاً برای حکم اینطوری که خداوند میخواد وضع کند و شرافت زنان، عدم تعمیم اینها، بعد به دنبال این گفته شد خب حالا این زنی که همسر او فوت میکند این یه سال بماند، ازدواج نکند، پیشبینی شد که تمام هزینه های او به عهده خیش شوهر باشد، در مسکن و خانه‌ای که زندگی می‌کرده است زندگی کند، کسی حق برون کردنش از این خانه ندارد. به دنبال این مسائلی اومد، احکامی اومد که وقتی تمام اینها رو بررسی می‌کند انسان متعجب می‌ماند چقدر دقیق و زیبا این حکم گفته شد. با آمادگی اجتماع و جامعه برای مسائل بعدی حکم تقلیل پیدا کرد به نفع زنان و این پس از این مدت می‌توانند ازدواج کنند با اون احترام و حرمتی که دارند در جایگاه خاص خودشون. نمونه‌ها حالا اون مواردی قطعاً از موارد نسخه بسیار زیاد نیست، معدود اینها، یعنی به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسد در مجموع قرآن اینها، اما این هاست. در باب فرض بفرمایید مثلا جریمه و کیفر رابطه نامشروع جنسی، ابتدا حبس زنان، اینها در بیوت و خانه ها نگه دارین، اینها حتی یا توفاهن یا در این حبس خانگی فوت میکنن، او یجعل الله لهن سبیلا، یا فکر دیگه براشون میشه در آینده. و آمد از زانیت و از زانی فجلد و کل واحد من هما ما تجنده. حکم بعدی آمد، اون حکم برداشته شد، نه دیگه حبس خانگی نکنید. اون زمان ابتداعاً لازم بود که اینها حضور فیزیکی نداشته باشن، عذرخواهی میکنم، به دلیل شیوع فحشا در جامعه جاهلیت، به دلیل شیوع، به بهانه های مختلف این رفتار زنا از شایع‌ترین مسائل در فرهنگ جاهلی و عصر جاهلی، زنا، ربا، شراب، این سه جور در مسائل اجتماعی اخلاقیشون، زنا، ربا، شراب، این شایع‌ترین جرائم بود در جامعه جاهلیت. خب حالا تو این شرایط ما فعلا حکم به هضم فیزیکی میکنیم که یه پاکسازی در جامعه بشه، یه امنیتی ایجاد بشه، اما به دنبال اون نه. وقتی که انسان ها دانستن، آگاه شدن، اون فرهنگ سازی لازم به لحاظ این مسئله و عواقب زنا و امثال اون و این روابط ناشایست اخلاقی و جنسی مطرح شد، بعد این دیگه اون حبس خانگی برداشته شد، بنا شد که این از فجل دو کل واحد من هما ما تجنده، اینها رو بزنید، صد تازیانه بزنید، این زن، این مرد اگر چنین رفتاری کردن، و احکام بعدی اون هم در سنت پیامبر مطرح شد و بازگو کرد. اینا میشه موارد نص. دیگه من نمیخوام زیاد مطلب رو ادامه بدم، محضر باکتون و موارد خاصی مثل این. الغرض، عمده این موارد نص هم روشن است که در باب احکام بوده است، یعنی احکام اجرایی که به جامعه میخواد تکلیف بشه، جامعه باید قدم به قدم این احکام رو بپذیرد، آمادگی لازم رو پیدا کند. حالا که دلها استوار و قوی، گام بعدی رو برمی‌دارن، میان تو فاز بعدی و مرحله بعدی حکم، با آمادگی بهتر اجرا میکنن حکم. نه در مسائل اعتقادی و حتی اخلاقی. در مسائل اعتقادی ما نسخ نداشتیم که چیزی بخواد نسخ بشه در آیات قرآن به وسیله آیات، یا در مسائل اخلاقی خیر، این عمدتاً در مسائل حکمی بوده است. این نسخ یا تبدیل به معنای جابجایی آیه‌ای به جای آیه دیگر. حالا به مجرد این که چنین چیزی، این معنای اول رو دارم عرض میکنم، و اذا بدلنا آیتاً مکان آیتاً قوقا به پا میکردن، این چرا برداشته شد؟ این مشخص میشه که پیامبر از اول اشتباه گفت، یا حکم اول رو اشتباه گفته است، یا دومی رو دارد اتهام میزند و به دروغ نسبت میدهد، یا از اول اشتباه کرده است، یا این دومین اشتباه است. یه چنین مغلطه‌ای به پا می‌کردن، سفسطه‌ای می‌کردن، به حالی که بسیار روشن بود اصلا حب نسخ در اصل ادیان، در سوابق پیشین اون کاملا روشن و بدیهی بوده است. اما این یه وسوسه شیطانی بود که اونها که اختیار به شیطان داده بودن، بهانه‌جویی این چنینی می‌کردن. پاسخم روشن. معنای دوم که شاید یه در سیر زمان استمرار اون رو بیشتر ببینیم و ادامه اون رو، و اذا بدلنا آیتا مکان آیت، معنای دوم که اشاره کردم تبدیل گاه در یه معنای گسترده تری در لغت با یه مقدار تسامح دیده میشه و اون معنای به اصطلاح تغییر باشه، تبدیل به معنای تغییر. خب خداوند آیه ای رو نازل کرده است، بعد میبینید تغییر میکنه یه مقداری وضعیت این آیه، جای سوال مطرح میشود یعنی چه؟ خداوند در اینجا دستور داد که و اعرزن المشرکین، و اعرزن الجاهلین، آیه را عرض کنم، و اعرزن الجاهلین، پیامبر از این انسانهای لجوج این چنینی روی بگردن، بلشون کن، تولع عنهم، پشت کن، به اینها اعتنایی نکن. اما در یه جای دیگه میگه یا رسول الله بلشون نکن اینها را، اگر کار به اینجا رسید که اینها ستیزه کردند و به جهل جاهلیتشون با تو و یاران تو مقابله کردند، یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، اونجا دستور داد ملاحظه کن، از کنار اینها بگذر، توجه نکن، قولتو چنین کن، لین کن. اما اونجا دستور آمد به اینش مبارزه کن، مقابله کن، محکم و استوار، هیچ پاپس نکش، روی گردانی هم نکن. میگن اه این حکم چرا تغییر کرد؟ و اذا بدلنا آیتن مکان آیتن، این آیه اومد اما باز این فرق کرد موضع، پس موضع پیامبر عوض شده است، اون درست بوده است یا این درست بوده است. مشابه این موارد حتی عرض میکنم خدمت دوستان، اب نداره بالاخره چون بحث دقیق و ظریفی چه مقداری همگاه مفسران نظام تو انتخاب این معنای اول و دوم یا کمکی پیش و تابهایی داره مطالبشون، عرض میکنم گاه این حتی در به اصطلاح جمع مطالب قرآنی به چه بیانی عرض کنم که ساده باشه خدمت دوستان عزیز، گاه خداوند در قرآن یه دستور عام می رو مطرح می کنن. مثلا فرض کنید اهد لتلک و ما فل عرض جمعی ها، مشابه این بیاد که اون چه در زمین است برای شما آزاد است، می تونید استفاده کنید بکنید. خب اگر به این معنا باشه گوشت خوک هم آزاد است، خون هم آزاده میشه خورد، اما حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، در آیات بعدی میاد حرام شد بر شما گوشت خوک، خون، مردار، میته، اینها رو مطرح میکنن. خب اون آیه اول همه چیز آزاد، آیه دوم این موارد رو منع میکنند، بعد از اون آزاد، آیا این دو با هم سوال تغییر کرد موضع پیامبر که اول اونطور گفت بعد این رو گفت؟ اینو میگیم عام خاص، مجمل مبین. این یه روش علمی بیان دقیقه که ابتداعا یه عام میگفته میشه بعد خاصی گفته میشه، ابتداعا یه مجملی گفته میشه بعد این رو باز تبیینش میکنن، مصادیقش رو مطرح میکنن، مطلقی گفته میشه بعد تغییر قید براش میارن، مقیدش میکنن به این شکل. این چیزیست که در مجموعه آیات قرآن موج میزنه به زیبایی و از جاذبه های قرآن، از روش های استفاده زیبایی از قرآن فهم این معانیست که انسان اینها رو بدونه. حتی گاه تو لفظ هم این ممکنه این تغییر ظاهری پیش بیاد و این تعارض نتیجهش به نظر بعضی ها پیش بیاد و دیده بشه که خداوند بگوید مثلا که ولا تزر و وازرتون وزر و اخرى، هیچ کس بار دیگری رو بر نمیدارن، بعد میگن لیحملو، اینها باید حمل کنن با وزر خودشون، این بزرگان جلودار گمراه کننده اجتماع باید بار خودشون رو بردارن، بار دیگران رو هم با بار خودشون بردارن. آقا ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، این با اون چی میشه؟ آیا تغییر کرد موضع پیامبر که این دو حرف رو گفت؟ خیر جان برادر، تغییری نکرد. اونجا در حق عموم جامعه داره مطرح میکنه خداوند، اینجا در حق جلوداران است، اون کسانی که بار دیگران بار اونها هم هست، چون جرم انحراف جامعه بر دوش اونهاست که زلت العالم زلت العالم، اگر عالمی بلغزد عالمی میلغزد، اگر حاکمان بلغزند امتی میلغزد، که الناس علی دین ملوکهم، لذا باید بار به دوششون باشه، باید فردای قیامت بار خودشون فقط نبرند، بار دیگران که پشت سرشون اومدن بار اونها هم باید بکشن. پس این آیات با هم کاملا روشن، جمعش، ارتباطش، مفهومش. این یه بهانه شد برای اون روز، همینطور که عرض کردم که اینجا چرا پیامبر نرمتر گفت، اینجا تندتر گفت، پس تغییر موضع داده است، اینجا این لفظ با این لفظ میسازد یا نمیسازد، پس تغییر موضع داده است، اینا تناقض داره، تعارض داره، اونی که امروز مشاهده میکنی. من یه وقتی خدمت دوستان گفتم ایستادم بر حرف خودم که آنچه امروز میبینید عزیزان در تقابل با قرآن و پیامبر اسلام، چه در روش چه در محتوا، خداوند مصادیق و کلیات اون رو در قرآن در حین نزول گفته است. دیگه این تجربه این سالهای اخیر بنده بیشتر نشان میدهد که تا دهان باز میکنند افراد، و حالا چه رو در رو هستیم چه در قالب پاسخ دادن و نوشته ها مکتوب و روابط مجازی و امثال اینها، همین هاست، یعنی همین مطالبی که خداوند به مشرکان اون روز نسبت میدهد از زبان اونها مطرح میکند، پاسخ ها رو بازگو میکند، همونها رو داریم میشنویم. به حسابت در نهایت مکان آیه، هنگامی که آیه ای رو یه تغییرش میدیم، یعنی اینجا به شکل کلی گفته شد، حالا جزئیاتش رو با حواشیش با توضیحاتش میگیم، هنگامی که این لفظ گفته شد با اون لفظ به ظاهر تعارض دیده میشه، با حال که وقتی دوتا رو جمع میکنیم یک معنای دقیق واحد، روش های تربیتی است، سیر تربیتی است، از ابتدا به انتها، از پایین به بالا، سیر تکاملی امت اسلام رو با این آیات خداوند مطرح میکنند. اما قالو انما انت مفتره، میگن اینا افتراس و تو پیامبر پیامبر نیستی، نه این کتاب کتاب خداست و نه تو رسول خدا. اصل رسالت پیامبر رو به افترا و دروغ، کلام او رو به دروغ و او را لاتزن و دروغ رو معرفی میکنن. دیگه من نمیخوام بیشتر اشاره کنم به شرح و بسط اون تا امروز. اون بین ملاحظه فرمودید، فرمود و الله اعلم به ما ينزل، زیباترین عالیترین شکل نزول که خدا عالمانه در این کتاب پیاده کرده است. وقتی کسی میاد میبیند این مباحث آیات رو، مجموعه آیات رو، این جمع‌بندی آیات رو، چگونه خداوند آیات نرمش و دوستی و محبت رو، آیات شدت و قوت کجا بوده، آیات جهاد کجاست، آیات مهرورزی کجاست، جمع اینها رو که با هم میبیند انسان متعجبانه میبیند چیزی نیست جز والله اعلم و به ما ينزل، جز این علم الهی به این 23 سال نزول و شرافت زمان، مکان، انسانها، همه چیز رو در نظر گرفتن و یک روش زیبای عملی نشان دادن. من برای اینکه کل مطلب رو گفتم اما یه جمله هم اشاره کنم خدمت دوستان، به زبان بعض از دوستان جوانمون و اصطلاح رو بگیم، ببینید بالاخره گاهی تو این ورزش ها این هست، میگن که ما یه تکنیک داریم، یه تاکتیک داریم. تکنیک این مبارزه اینه دیگه، شما این ضربه رو دارید، حالا یا ضربه مستقیم میزنید یا ضربه رو میخواید دوار بزنید بالاخره، یا مواشی میزنید یا ماهیگیری میزنید، این ضربه رو اینطور میخواید بزنید، تکنیک اینه. اما تاکتیک شما تو این مبارزه فرق میکنه که این تکنیک رو کجا به کار ببرید، با چه شرایطی، با چه وضعیتی. تجربه فرمودید فن همین فنه، اما به کار بستن اون، زمان اون، وقت اون، آیا این فن رو الان بزنم یا این بدل بزنم، کجا بزنم. موج میزند در قرآن، شیوه بیان قرآن، شیوه های تربیتی قرآن، که کجا خداوند در مکه چی بگه، در مدینه چی بگه، آیات اعتقادات کجا بیاد، آیات احکام کجا بیاد. در این سیر 23 سال به زیبایی این، گفتن این اصطلاح جالب نیست اما ناچار شدم این رو به کار برم، این تاکتیک های نزول قرآن به زیبایی دیده میشه که خداوند چگونه این تغییرات مناسب رو ایجاد. این حسن قرآن و زیبایی و عظمت قرآن و خالق و فرستنده قرآن است. اما جایی که شیطان میخواهد ولایت خودش رو اثبات کند، بعد اینا صحبت تغییر و تعارض و که تمام اینا از کجاست، یه جمله قرآن میگه تمام اینا از چی برمیخیزد، بل اکثرهم لا یعلمون. اینایی که این حرف دارن میگن قرآن الان احترام میگذاره، میگه اکثر هم خداوند، مثل همه جا، بلا این اکثر به معنای چیه؟ کله. بل اکثر هم لا یعلمون، اینها اکثرشون نمیفهمن اصلا، علم به این معنی، آگاهی اصلا در این زمینه ندارن، آگاهی ندارن. خدا میداند که از سر صدق عرض میکنم و از سر انصاف، نه چیز دیگری. تو همین صحنه هایی که عرض میکنم، من ننشستم تا کنون در طی این سالها که خداوند توفیق داده است با کسی که چنین موضعی رو که قرآن اینجا میگه داخل و خارج، چنین موضعی رو داشته باشه و سخن عالمانه باشد. تدایی نمی کند جز بل اکثرهم لا یعلمون. همونی که گاهی به دوستان گفتم، یه لفظ رو اینجا دیده است بعد برگشته، خاطر مثل وقتی سالهای قبل بود، 15 سال قبل بود، یا های اومده بودن از امریکا و بالاخره ایشان اومدند و نشستند تو اتاق، اون زمان خیلی هم مطابق نبود، لپتاپ رو در برد و شروع کرد به سرچ کردن، میگفت این آیه اینجا، بعد 10 تا آیه میگفت این اینجا، باز 20 تا آیه میگفت این اینجا، اینا با هم اینطوری، این تغییر داره، تعارض داره. خیلی این که چطور بگم، اینستان که نه توهین به کسی باشد و بسیار 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 سطحی نگر، خورد، ناچیز و کودکانه. خب الحمدلله دو ساعتی وقت گرفته شد اما نتیجه معلوم بود که چه خواهد بود. بل اکثرهم لا یعلمون. وقتی علم و آگاهی به قرآن می آید، اونها که نپذیرفتند قرآن را هم اما جوی انصاف دارن، لحنشون فرق می کند. امشب براتون عرض می کنم مصادیقش رو تو قسمت بعدی سخن انشاءالله. حالا قل بگو خداوند خطاب میکند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی اینها اتهام افترا به تو میزنن یعنی میگن این مطالب دلاف است و دروغ است و تو دروغ زن بر خدا هستی قل بگو پاسخشون رو نزله روح القدس من ربك بالحق این بخش اول سخن بگو پیامبر نزله نازل کرده است او را این ببینید وقتی که نیاز نیست بگید چی یعنی اونقدر روشن است که نیاز نیست اس ببرید ضمیر میارید و مرجع ضمیرم نیاز نیست حتما باشه قل هو الله احد بگو او الله قل هو الله احد این هو ضمیره یعنی کی او یعنی خدا قبل از کلمه قل و شروع سوره اخلاص ما که چیزی نگفتیم که مرجع ضمیر نداره ضمیر همیشه باید مرجع داشته باشه او قبلا اومده باید برگردونه به اون قبلی دیگه بله در فارسی هم همینطور دیگه اما نیازی نیست به دلیل این که لیس فی الدار غیره دیار مگر شما وجود حقیقی دیگری هم در هستی جز او میشناسید اصلا نیست ما آدم ها ایم و هستی ها و نما به معنای دقیقش عرض میکنم نه به معنای خاصمون تو وجود مطلق و هستی ما قل هو الله تمام هستی مملو از تجلیات حضرت سبحانی است و علم او و صفات او و حضور او و بروز او که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن قل هو الله احد اوست احد حالا قل نزله نازل کرد او را این ضمیر او به چی برمیگرده؟ به قرآن دیگه اونی که مناسب کار نزول خداست قرآن است قل نزله روح القدس من ربک بالحق این را نازل کرده روح القدس من ربک از ناحیه پروردگار تو با تمام حق و حقیقت قرین با تمام حق و حقیقت چی میگن دین ها؟ به دلیل این جهلشون این افترا رو چرا به تو نسبت میدهند؟ خیلی زیباست. این مطلب رو دیدید بارها در قرآن که خب خدای سبحان تمام پیشبینی های لازم رو برای صیانت وحی به عمل آورده. دیگه اولا سخن حق مبین حضرت پروردگار به خود ذات حق است. حالا این سخن پاک خودش رو خدا کلام خودش رو میخواد به بشر ارمغان بده. تمام پیشبینی های امنیتی در رسیدن درست سخن به گوش من و شما امشب خدا در کل نظام تشریع و تکوین رعایت کرده است. یعنی سخن ناب و هدایتگر خودش رو به ما داده است. کلام الله را. منتها برای اون که حفظ بشه تمام موازین مسون بماند این کلام خودش رو داده است. از مسیری بیاد برای ما که امن ترین مسیر بدون تصرف و بدون دست برد با صیانت کامل باشد. امین ترین همشون امینن اما به لحاظ اینکه این صفت بیشتر درش بارز باشه فرشته ای را امین برای این کار برگزیده است. مطاعن ثم امین این جبرئیل مطاع است. خیلی زیر مجموعه داره. این ملکه. این از رهبران فرشتگان است. ملک به بزرگ انسانها ملک به بزرگ فرشتگان ملک میگوید. این ملکه. خیلی زیر مجموعه داره. مطاعن ثم آنجا در بارگاه قدس که جای ملال نیست امینه. تمام امانتهای الهی رو متحمل این فرشته. اون به ناس بیارد. نزل به روح الامین. لذا خدا کلام مسئول و مأمون خودش رو میده به امینترین فرشتگان بیاورد. کجا برساند؟ این وحی بر قلب نابترین و امینترین انسانها در تاریخ اونهایی که انا ورثنا الامانه امانت الهی رو تو آیه امانت سوره احزاب میخونید اونها خوب گرفتن تو جان و وجودشون و شدن السلام علیک یا امین الله فی ارضه امین خدا شدن در بین انسانها قبل از بعثت پیامبر لقب شایع ایشان در میان جاهلیت و دشمنان چه بود؟ امین. به ایشان نمی گفتن محمد امین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بر مخزن الاسرار جان پیامبر وارد میشه، قلب او مأمن، پناهگاه امن. اونگاه بر زبان پاکیزه او با تمام امنیت جاری میشود، بدون کلمه این کم و زیاد کردن منتقل میشه، بعد گوش ما میشنود در طی تاریخ زمان تا امروز پس از 1400 سال همون کلام امن الهی رو داریم میشنویم و میخونیم، استفاده میکنیم. یعنی یک مسیر امن رو خداوند کامل برای رساندن دوام و بقا و ادامه کلامش انتخاب کرد. حالا در آیاتی مثل این آیه که عرض کردم، نزل به روح الامین. روح الامین اسم کیه؟ اسم جبریل. در آیاتی این آیه قل من کان عدوان لجبریل، بگو پیامبر هر کی دشمن جبرئیل هست، فانه نزله علی قلبک باذن الله. عنایت فرمودید او جبرئیل قرآن را بر قلب تو از سوی خداوند نازل کرده است به اذن الهی. پس شد آورنده قرآن جبرئیل. اینجا میگه نزله روح القدس، میگه روح القدس نازل کرده. پس روح القدس کیه؟ جبرئیل طبق خدایات. اونجا فرمود نزل به روح الامین، پس روح الامین کیه؟ جبرئیل. شد جبرئیل، شد روح القدس، شد روح الامین. خداوند بران نشون دادن سیانت این وحی عزیزان و سلامت اون از هر چیز و هر شائبه ای به آورنده اون لقب روح القدس میده. جبرئیلی که تمام وجود او روح است، جسمانیت نداره، و تمام وجود اون قدس، قدس، قداست، پاکیزگیست. روح الامین، جان پاکی که تمام وجود او امانت و امنیت است، می آورد. قل نزله روح القدس من ربک. خب اینجا قل نزله روح القدس من ربک یه نکته ظریف زیبای احساسی اخلاقی عاطفی اینجا هست. من ربک، از پروردگار تو. ظاهر عبارت این باشه قل نزله روح القدس من الله، یا من ربه، از پروردگار اون جبرئیل گرفت آورد، از خدا گرفت آورد. آن میگه من ربه، از پروردگار تو جبرئیل، از ناحیه پروردگار تو این وحی را بر تو نازل کرده است، قرآن را بر تو نازل کرده است. پای پیامبر رو من ربک، این کاف زمین یعنی تو، یعنی پیامبر. چرا؟ چون خیلی خاطرش را آزردن وقتی گفتن انما انت مفترن. وقتی تهمت، کسی که در تمام جز به صداقت نیندیشه است و نگفته است و نمیگوید و ما ینطق عن الهواست، بهش بگن دروغگوی مفتری، چه حالی پیدا میکنه. خداوند یه من ربک اینجا میفرماید که دل پیامبر رو به دست بیاره. من ربک از خدای تو، یعنی بین خودش و پیامبر یه حلقه اتصال ایجاد میکند که دل رسول خدا رو از اون آزارده خاطری ترمیم کند. فرمود من ربک بالحق، این رو خدا نازل کرده است، این رو روح القدس نازل کرده است از سوی خداوند. بالحق اون با حقم، با ملابسه و مقارنه است، با تمام حقیقت و حق، سراسر حق، با تمام حقیقت و امنیت از سوی خدا آمده است. چی میگند اینها؟ چنین لاف و دروغی رو از سر جهل و نادانی و اسارت شیطان بازگو میکنن. بعد قل نزله روح القدس من ربک بالحق، بعد میدونه چه اتفاقی میفتد تو این نزول؟ لیثبت الذین آمنوا و هدن و بشرا للمسلمین. این لام، لام الان، لام نتیجوب. از نتایج این نزول میدونی چیه پیامبر؟ این کتاب که چنین امن می آید بر جان و قلب تو توسط جبرئیل و می خوانی برای مردمان، لیثبت تا آن که تثبیت شوند الذین آمنوا، اونها که ایمان آوردند، و هدایت و بشراییست برای مسلمین. بسیار زیبا و لطیف است. لیثبت، لیثبت
ثبت یثبت و تثبیت از ماده چی میاد؟ ثبات. ثبات یعنی قرار، استواری. نقطه چیه ثبات؟ نقطه مقابل تزلزل، تحیر، بیقراری. همون از تناقض‌های دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذارده است. این همونه تزلزل و تحیر و بی‌ثباتی، نقطه مقابل اون قرار و ثبات. عجیب عزیزان، خیلی نکته زیبایی است. لیثبت، ما این رو با تمام امنیت کلاممون رو میفرستیم پیامبر. بعد کاری که میکنه، کسانی که ایمان میارن به این کتاب تثبیت میشن. عزیزان من، در جان و دلمون حس کرد دنیا محیطی است که اسباب تزلزل، تحیر، سرگردانی، بیقراری از در و دیوار اون می‌ریزد. سرمایه های دنیا بیقراری دارد، محبت های دنیا بیقراری دارد، دلبستگی های دنیا بیقراری دارد. این چنینه حال روز دنیا. شما با هر چی تو دنیا بخواید دلتون رو تثبیت کنید، باز از جنس خود دنیاست. نمیدونم حرفم آیا کاملا مفهم هست یا بیانم قاصر. ببینید، سرمایه های دنیا ماهیتش بیقراری داره، سوز داره، گداز داره، رفت سوخ، بالا اومد، پایین اومد، بورس چی شد، چند واحد کم شد، زیاد شد، نمیدونم فلان جنس، تزلزل، تورم، بالا، پایین، چک، سفته، نقد، سوخت، داد، نداد، خورد، برد، کشتی رفت، هواپیما اومد، چی شد. این مال دنیاست. سرمایه های دنیا این بیقراری رو داره. محبت های دنیا بالاخره اون نخونیم، بلکه ابیات رو بهتر کلیت رو بگیم خدمت دوستان. این سوز و گدازهایی که نسلی از ادبیات فارسی رو پر کرده است. از چی پر کرده اینها رو؟ از همون یار بیوفایی که رفته است، و از همون محبوب و معشوقی که پشت کرده است و اعتنا نکرده است و چنین کرده است، و بالا بلند عشوه‌گر سر و ناز من چنین و چنان کرده است. همین حرفایی که پر بر زبان تمام ادیبان فارسی گوی ما، همین رندان فارسی گوی، همینایی که بخشندگان عمرند. ببینید اپور این محبت ها، این سوز ها، جاه ها و مقام ها، میخوام بگم در ذات اون چه در دنیا وجود دارد عزیزان، ماهیتا بیقراری هست، تزلزل هست، بیقراری هست، بی‌ثباتی هست. چیزی که بیقراری در ذاتش هست به انسان هیچگاه قرار نمیده، ثبات نمیده. حالا گوش کنید. قل نزله روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا. عزیز من، برادر و خواهر بزرگوار، بپذیر این آیه قرآن رو که آنچه قرار به جان و دل انسان میدهد، آدمی رو در این سرای سپنج در قبال هر بیقراری که با اون مواجه میشه به قرار میرساند، نیست مگر کلام خداوند و سخن الهی که از جنس بیقراری نیست، از جنس قرار بخشیست. چون ثبات هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. سکینه و قرار و ثبات رو فقط باید از خدا جست، و مظهر اون کلام الهی است. کلام است. حالا بیقراری میخواد بیقراری درد و ابتلا و بیماری باشه، سخت‌ترین عزیزان انسان. وقتی انسان گرفته اون قرار رو، میدونه ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع، میدونه این ابتلاعات رو در جسم و جان و مال و فرزند، و بعد یه قراری داره در قبال سخت‌ترین ابتلاعات این چنینی هم استوار و محکم ایستاده است. در قبال لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، دنیا رو میدن، میگیرن، همین متزلزل ها و بیقرار ها رو، همون های که عرض کردم، این سرمایه ها رو میگن، میدن، میگیرن. اما وقتی این دل لیربت قلوبهم، وقتی ربط پیدا کرده است و قرار رو گرفته است وحی و قرآن، بعد دیگه این دل بیقراری نداره. عزیز من هیچ راهی نداریم تو این دنیایی که فراز و نشیب و سوز و گداز و فصل و وصل و جمع سر جمع حساب کنید، از در و دیوار و بیقراری به بیثباتی میریزد. آن جا که ثبات و قرار رو میجوییم نیست مگر کوی جانان، که هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست جز به خلفت کاه حق آرام نیست. حالا اون قرار رو از کجا پیدا کنیم؟ از کوی حق. هر کس دیار آشناییست داند که کلام ما کجاییست؟ از کلام حق. فرمود نازل کردیم لیثبت الذین آمنوا، تا تثبیت کنه جانهای اهل ایمان رو، تا تثبیت کنه قدم اهل ایمان رو. ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا، تا جان و دل و فکر رو به تثبیت برساند. پس تنها عامل تثبیت وجود انسان در تمام بیقراری ها و بیثباتی هایی که جوهر و ماهیت این دنیا چنین است، نیست مگر آموزه های وحیانی، کلام ناب به خداوندی، سخن حق و بس. لیثبت الذین آمنوا، لازمش اینه که ایمان آورده بشه دیگه بهش. خب بعد و هدن و بشرا للمسلمین، بعد پیامبر این کلام میاد تثبیت میکنه، این جان رو به قرار و ثبات میرسونه. حالا دل و جان آرام میاد، در مقام عمل چه میکنند؟ شروع میکنند به زندگی کرده، شروع میکنه سبک زندگی خودش رو منطبق میکند در این تثبیت الهی و آیات الهی. بعد میشه هدن و بشرا، میشه هدایتگری قرآن، یعنی شیوه زندگی آموختن قرآن، راه و رسم بلد کردن انسان، از بلد شدن انسان از قرآن، هدن. و بعد هم دلگرمی، تشویق به آینده و بشرا. هدن و بشرا، آبروکی للمسلمین، اونهایی که دیگه در مقام عمل تسلیم شدن، دلهاشون قوی به این کلام، مؤمن، تثبیت شده، آرام، با قرار، حالا در مقام عمل هم راهشون رو بلدن، هدایت شدن، میدونن با دوست چگونه، با دشمن چگونه، با زن چگونه، با فرزند چگونه، با شوهر چگونه، با پول، با دنیا، با مال، با پست، با ریاست، بلدن این راه ها رو، آموخته ها رو گرفتن، هدایت شدن، روش زندگی یاد گرفتن از ساحت قرآن کریم. من اجتناب میکنم از اینکه چیزهایی رو بگم تو بحث عمومی، خدا شاهد است اگر نیاز نیست این جمله رو حتی بگم. عزیزان اونقدر حسن ظن به حقیر دارن که اگر چیزی میگویم آری از هر نام و نانیست انشاءالله تبارک و تعالی. در مسیر میومدم امروز، در مسیر بودیم، تلفن رو دوست عزیزم دادم، گفتن آقای خیلی پیگیری دارن میکنن صحبت کنن با تو، گوشی رو گرفتم آقای گفتن از قزوینم. خودشون صحبت کردن، همسر بزرگوارشون صحبت کردن، هر دو موقعیت اجتماعی عالی و جایگاه خوبی داشتن، وضعیت فرهنگی و علمی در سنگر تعلیم و غیره. گفتن یه سال ما با این مباحث آشنا شدیم. این جمله رو عرض میکنم عزیزان، همین الان این جمله رو کوتاه بزنم این بلا، خب عزیزان میدونن که دیگه خب بس مستاگویی نیست به فضل خداوند. و یک ساله که روش زندگی ما عوض شده است با آشنایی با این مباحث قرآنی، روش زندگیمون عوض شده، فرزندان ما روش زندگیشون عوض شده است. این یعنی خودن، یعنی هدایت برون. یعنی اگر من و شما نشستیم تو این جلسات تفسیر بلند شدیم و روش زندگی ما همونی بود که 20 سال قبل من میکنیم، ما هیچی از این قرآن نفهمیدیم، نگرفتیم. اگه نیایم از هفته بعد اشکالی ندارد، به جایی لطمه نمی خورد، صدمه نمی خورد. اما اگر اومدیم، روش دوستی ما با دیگران فرق کرد، دشمنی ما با دیگران فرق کرد، سخن گفتن ما، ادبیات کلامی ما تأثیر داشت، الگو گرفت از قرآن، و در حوزه های اقتصادیمون، حوزه های اجتماعیمون، اگر اون هدایتگری قرآن نشان داد خودش رو، بعد میشه هدن و بشرا للمسلمین، میشه ما جز اون کسانی شدیم که قرآنی شدیم، قرآن اومده اثر اصلی خودش رو که هدن للمتقین است، هدن و بشرا للمحسنین است، ده ها بار صد ها بار خدا به این تأکید میکنه تو قرآن، کار خودش رو کرده است. زندگی ما طعم و رنگ و بوی قرآن پیدا کرد. خدایا ایفم یاد دعا نکنم به آبروی کلامت و به عظمت پیامبرت و به عظمت ملک وحیت جبرئیل پروردگارا طعم هدایت قرآن رو به همه ما بچشان. فرمود هدن و بشرا للمسلمین. پس اگر این یاوگوها چنین یاوه میگویند تو پیامبر دلنگران نباش. نزله روح القدس، بگو روح القدس این کلام رو با نهایت قداست قدس فرود آورده است از ناحیه پروردگار تو با تمام حقانیت مملو و از حق. نتیجه‌ش هم این میشه که جانهای بیقرار رو به ثبات میرساند، دلها و وجود رو استوار میکند و در مقام عمل اونها که تسلیم میشوند اثر هدایتگری و بشارت رو تو زندگی وجود جان خودشون لمس میکنن. من وسوسه دوم رو هم سریع اشاره کنم بهش. اینم وسوسه دومی که از همون تسلط شیطان میاد. ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذی یلحدون الیه عجمی و هذا لسان عربی مبین. خب یکی از بحث ها و باز نکاتی که گفته میشد و گفته شد و گفته می شود از همون ریشه های ابلیسی تا الان. قرآن می گوید که ولقد نعلمو، پیامبر ما می دانیم، کاملا اوضاع تحت کنترل ماست، می دانیم، اشراف داریم، نگران نباش. انهم یقولون، که اینها، انهم یعنی چی؟ همین مشرکان، همین دشمنان، همین بدخواهان، مقابلان، همین حزب شیطان. یقولون انما یعلمه بشر، میگن این مطالب از خود پیامبر نیست. اینا میگن اینها به تعبیر ما از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علیه. نیست، انما یعلمه بشرون، اینها رو یه انسانی بهش تعلیم داده. چی شد؟ یک، پس اینها سخن خدا نیست بلکه سخن چیه؟ بشر. دو، مطالب از خودش نیست بلکه معلم دارد، یا علمه بشر. خب این کی به پیامبر اینها رو یاد داده تو این سرزمین مکه؟ این زندگی پیامبر هم که مشخص است. ما گمان میکنیم که اینجا یه چند تا غلام رومی هستن، ممکنه این مطالب رو اونها به پیامبر یاد داده. این مطالب قرآن رو، اینا رو، بله، کی؟ جبر، یسار، بلعام، چند تا اسم ردیف شده تاریخ. حتی این اسما به جایی رسیده است که ممکن است اصلا اینها رو یه مردی که از ایران آمده است، او از مطالب قوی اطلاع داشته است، دانشمندی بوده برای خودش مثلا، اون اومده پیامبر یاد داده است اینا. کی؟ روزبه، روزبه کازرونی یا سلمان فارسی بعد، اون یاد داده پیامبر. باورتون میشه؟ آقا من خودم اومد نشست گفت، بعد حکیم گفت، میگفت این مطالب قرآن ریشش از حکیم بزرگوار، البته کلمات مثل جامعه ترک عزازی هم میگفت، اونطوری میگفت، حکیم بزرگوار چی اینهای ایرانی روزبه پلان. گفتم شما بین بس قرآن نبود من وارد بشم، من داخل پرچش رو گفتم ببندمش، گفتم که شما در مورد پیشینه شخصیت سلمان یا هم روزبه در تاریخ باستان چیزی داری، متنی داری؟ یا اون چه میگی مثلا ممکنه حالا نوشته های بعضی از این پان ایرانیسمایی که این اخیراً این سالها فکر کنم باید مطالعه کنم، بررسی کنم، بود حالا بررسی فرمود. اما یه سوال دیگه، این مطالبی که شما میگی اینها منظور قرآن بود؟ بله قرآن. گفتم اینا کی، چند سال میدونی برای پیامبر قرآن نازل شده؟ 23 سال. میدونی چند سالش مکه بوده؟ 13 سال. 10 سالش در مدینه بوده. شما برو تمام تاریخ اسلام رو بخون، سلمان در سال 14 هجری با پیامبر آشنا شد، آمد مدینه، یعنی 14 سال بعد از نزول قرآن. اکثرهم لا یعلمون. توجه داری؟ برگردیم این اسامی رو، یعلمه بشر، این بشر تعلیم داده است. خب حالا پس بنابراین هدف از این اتهام و این وسوسه چیه؟ باز الهیت قرآن رو، قدسیت قرآن رو زیر سوال بردن و باز توهین مستقیم به پیامبر کردن، اتهام زدن و ناسزا گفتن. جمله ایش اینجا رو براتون میخونم، آتش میزنه دل انسان رو. بزین بخونم براتون، بگم اینو میخونم. لسان الذی یلحدون الیه عجمیون، این کسانی که شما میگید به قرآن یا به پیامبر یاد دادن، اینها رو این صهیب یا این بدعام یا این جبر یسار یا تمو سلمان بعد از 14 سمو که نمیخوره از جهت تاریخی، اما خب اینها میدونید اینها کیان؟ اینها کسانی هن که زبان لسان و لوی و لهدون علیه، زبانی که شما به انحراف به اینها نسبت میدید که دارندگان این زبان و این شیوه بیان به پیامبر این آموزش رو دادن، اعجمیه. اینا که اصلا عرب نیستن، این صاحب زبان عرب را اصلا بلد نیست صحبت کنه. این چطور به لسان عربی مبین که عیار ادب عرب در هزار و چهار، ببینید هرچه بعد از قرآن ادبیات عرب ساخته و پرداخته شد به دلیل قرآن بود. نحو، صرف، معانی، بیان، بدیع، تمام این علوم از دل قرآن بیرون آمد و منظم شد، یعنی سرمنشأ شد برای فهم قرآن. اصلا این علوم پا گرفت و جا گرفت، روشن شد. این که اعجمی که اصلا بلد نیست ضرب زید و نمرن بگه، اینها که زبانشون این نیست، ادبیاتشون این نیست، اصلا اینا انا افصح و من نطق به صاد یعنی چی؟ اینا که پیامبر بگوید من فصیح ترین کسی هم که به صاد یا زاد سخن میگوید، اینا کجا؟ این کجا؟ این حرف اینا، فهم اینا کجا؟ مطالبشون به لحاظ لفظ اصلا اینا نمیتونن چنین چیزایی رو منتقل کنن به پیامبر. خودشون عجمی هن، یعنی عجمی از ماده عجم و عجمه میاد. عرب ها اصلا واژه عربی یعنی آشکار ساختن و فصاحت، نقطه مقابلش میشه عجمی، یعنی اون کسی که نمیتونه خوب صحبت کنه. حالا خوب صحبت کردن به زبان خودش میتونه، اما به زبان عرب نمیتواند. لذا هر غیر عربی را عرب ها عجمی میگویند. فرمود عجمی و هازا لسان عربی مبین، این عیار عربی مبین است. شما چرا چنین حرفی رو میزنید و چنین اتهامی رو میگید؟ یعنی شما میخواهید قرآن بودن این کلام رو، اعجاز اون رو، از سوی خدا آمدن اون رو و ساحت نبی مکرم رو با این اتهام به زیر بیارید و حال این که چنین میگوید. این ادامه داره، یعنی این بحث ادامه داره که هفته بنده خواهم گفت، اما چون دریغم میاد دیگه، حالا ولو این که وقتم نسبتاً به پایان رسید، اما اجازه بدید من یه چند جمله براتون بخونم که این سیر این کار رو اون منصفانی که اومدن، هیچ کدومشون نه مسلمانند، نه یکیشون چرا مسلمان شده، نه مسلمانند، نه مانند ما و شما به قرآن نگاه میکنند و این کتاب رو کتاب مقدس میدانند. مراجعه میفرمایید انشاءالله، بعد مراجعه میکنید این کتاب رو، مستشرقان و قرآن نوشته حضرت های زمانی، محمد حسن زمانی، مستشرقان و قرآن. این یکی از منابع سوالهای دیر خیلی وقت و مجموعه ای رو گردآوری کردم تو این زمینه، هست دست نوشته های خودم، تو بعضی از جاها گفتم، تو مجموعه انس قرآن یه بخشایی که گفتم. من چند خط بخونم براتون. خب عرض به خدمتون، کنت گریک، این استاد دانشگاه کمبریج انگلستان، قرآن را چگونه شناختم؟ من وقتی برای اولین مرتبه قرآن را گشودم و تحت تأثیر قرار گرفتم، تصور نمودم اثری که آن کتاب در من کرده استثنایی است. در سالهای بعد تقریبا با تمام اروپاییانی که راجع به قرآن تحقیق کردن تماس و مکاتبه داشتم، همه را چنین یافتم که قرآن اثر جاذبه مغناطیسی در قرآن پژوهان اروپایی دارد، اما مشروط بر این که متن اصلی قرآن را بخوانند، زیرا ترجمه قرآن در هیچ یک از زبان‌های اروپایی تأثیر متن اصلی را ندارد. یعنی این به لسان عربی مبین این چیز دیگه است، نمیشه این رو معادل سازی کرد. تأثیری که قرآن در خواننده اروپایی میگذارد ناشی از اعتقاد مثل مسلمان‌ها نیست، بلکه معانی و کلمات قرآن این تأثیر را دارند، نه یعنی اون قداستی که برای قرآن قائل به عنوان کتاب مقدس. اکنون که 30 سال از اولین مطالعه قرآن بر من می‌گذرد، باز هم که قرآن را می‌گشایم، معارف و معانی آن علارغم عدم تسلسل موضوعی، چون قرآن باب باب که نیست که توی موضوع بعد موضوع بعدی، مرا مجذوب و علاقمند به خود می‌کند. آقای فیلیپ هتی، عرض به خدمتون، ایشان هم دیگه آخرین جایی که درس داده دانشگاه پرینستون آمریکاست و کتاب معروفش، عرض به خدمتون، هیستوری آف ده عرب و تاریخ عربش، خیلی چیزهای خاصی داره این آقا و خیلی هم سرسخت مسیحی سرسخت تو این کتاب تاریخ عربش علیه پیامبرم حرف میزنه. یه جایی قرآن از همه کتابهایی که عصر جدیدی را بنیاد کرده اند تازه تر است، معزالک عرصه انتشار آن از هر کتاب مدون دیگری فوق العاده دامنه دارتر است، به لحاظ زمان متأخرتر است از بقیه متن‌ها، به لحاظ گستردگی از همه گسترده‌تر. همه این بعد به تاریخ میرسه. همه این قصه ها به منظور تهذیب و تأدیب آمده است. غرض به سگویی نبوده، بلکه عبرت گرفتن بوده است تا مردم بدانند که خداوند به دورانهای سلف نیکان را ثواب و بدان را عقاب می کرده است. قصه یوسف به کمال زیبایی و به طرزی واقع بینانه نقل شده است. خب دانای چلسی، توماس کارلایل، شخصیت عجیبی است. این هم حرف داره، ترجمه قرآن به زبانهای دیگر بسیاری از زیبایی های متن قرآن را از بین می برد و یک انسان اروپایی نمیتواند با خواندن ترجمه قرآن مانند یک عرب بهره ببرد. در این حال یک اروپایی صفحات روزنامه را که خیلی روشن است روان میخواند، اما عبارات زیادی را مرور میکند تا یک مطلب مفید را پیدا کند، ولی قرآن کریم تمام آیاتش مشتمل بر مطالب مفید است. آیات قرآن برخلاف داوری اشتباه افرادی مانند برادی، جرقه های نوری است که نفس پاک محمد، اللهم صل على محمد، در خلوت‌های سکوت آنها را برافروخته و چون از دل برخواسته راجرم بر دل می نشیند، که دیگه همون کتاب معروف قهرمانانش و هیرو و فلان اینها. عرض به خدمتون دیگه این ازیم فهمید ادامه بدم یا قطعش کنم خدمتون؟ بله دیگه، کتاب معروف جان دیونپورت و اون اتهامات پیامبر و بعد عذر تقصیر به پیشگاه پیامبر و قرآن، و قرآن اثری است که به واسطه سنگینی عبارت آن خواننده در آغاز رمیده می شود، سپس مفتون جاذبه آن می گردد و بالاخره بی اختیار مجذوب زیبایی های متعدد آن می شود. از کنار اقیانوس اطلس تا رود گنگ، قرآن نه تنها قانون فقهی است بلکه قانون اساسی، شامل نظام قضایی، مدنی، جزایی، اقتصادی است. کتابی است شامل مجموعه قوانین دینی، اجتماعی، مدنی، تجاری، نظامی، قضایی، جنایی، جزایی. قرآن مجموعه قوانین از تکالیف زندگی روزمره تا تشریفات دینی، از تزکیه نفس تا حفظ بدن و بهداشت، از حقوق عمومی تا حقوق فردی، از منابع فردی تا منابع عمومی، از اخلاقیات تا جنایات، از عذاب و مجازات این جهان تا مکافات جهان آخر، همه را در بر دارد. دیگه این شخص معروف برای خیلی، کنستان ورژیل گیورگیو، که دیگه خیلی همه پیامبر گزنو باید شناخت و اون داستان ها. بعد میگد که اگر پیامبر یه دانشمند بود، نزول این آیات در قاره حرا تولید حیرت نمی کرد، چون دانشمند قدر علم را می داند، ولی او ثبات نداشت. و من به مسلمانان تهنیت می گویم که در مبدع دین اونها کسب معرفت اینقدر با اهمیت تلقی می شود و یه عده از علمای مسلمان در گذشته با اتکا به همین سوره علم را از واجبات میدانستن. خب برسم به اون نکته حساس و از هم پایان میرسانم خدمت دوستان. اون یه نفری گفتم که خب هانری کوربنه که دیگه حالا نگاهش فرق میکنه، قرآن معانی باطنی دارد، تعویل فهم آن بطون آن، پس تعویل میرسد تا اونجا که بعد عرض به خدمتون مشکل کتاب مقدس با مشکل تفسیر ارتباط، تفسیر عبارت است. بعد عبارتشان بگذاریم تا بله، توماس کارلایل این رسم رو هم خدمتون باز مذر بارکتون دیگه چون وقت گذاشت جا میذارم، او رسولی است که از جانب ابدیت، ابدیت ناشناخته به پیامبری به سوی ما مبعوث شده است. هر نامی که بر او نهیم، شاعر، پیامبر، خدا، میدانیم که سخن او از انسان دیگری اقتباس نشده است. سخن او از انسان دیگری اقتباس نشده است، بلکه از هسته مرکزی حقایق عالم برگرفته است. او باطن همه چیز را میبیند و پرده های ظلمانی دنیای فریبنده مانع حقیقت بینی او نیست. او بزرگ مردی که خداوند علم و حکمت به او آموخته است. پس ما بر ما واجب است که به او گوش دهیم. بعد میگه پیامبر در دیدگاه من قطره ای از جوهره حقیقت عالم بود. سطح شخصیتی او برتر از آن بود که به خواسته حقیر و ناچیز چون سلطنت و حکومت مانند آن بیندیشد. او ستاره شهاب نورفشانی بود که تمام عالم را روشن، که در همون کتاب قهرمانان که این از عربیش نمکن الابطال با عنوان الابطال این بحث توماس کارلایل. و دیگه اگر من مونتگمری، کارل بروکمان اینها رو میخواستم بخونم براتون، دیگه وقت گذشت. این اتهام رو در این 400 سال اخیر هم تو اروپا رونق دادن، الان هم پیش رو گرفتن، یعلمه بشر. اما کسانی که به گوشه هایی از انصاف بالاخره توجه کردن، لحن سخنشون این چنینه. مجدد عرض میکنم مستشرقان به قرآن، میتونید این کتاب رو ببینید و ملاحظه بفرمایید. آیه ناتمام موند، من تا آیه 103 گفتم، اما ادامه این پاسخ هنوز دو آیه دیگه داره که انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما رو به هدایت و حقیقت قرآن بیش از بیش آشنا بگردان. توفیق زندگی در سایه قرآن و کسب حیات طیبه رو روزی و نصیب ما از محضر این کتاب بگردان. عزت، شوکت، عظمت، اقتدار رو مسلمانان برگردان. اوضاع نابسامان بلاد اسلامی و بدن تبدار امت اسلام رو خدایا به ظهور ولیت، به غیرت و همت مسلمانان شفا عنایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.